ساعت 18:06 عصر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. حوثی‌ها مسئولیت حمله به دو تأسیسات نفتی عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. نام سومین استرالیایی بازداشت شده در ایران اعلام شد. و رئیس جمهوری ترکیه برای خرید سامانه موشکی پاتریوت از آمریکا ابراز آمادگی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. در پی انتشار گزارش‌ها مبنی بر آتش سوزی در دو سایت نفتی آرامکو موسوم به بقیق و خورایس، شبه نظامیان شیعه حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کردند که این اقدام با 10 پهپاد انجام شده است. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، در ویدیویی که منتشر شده به عربستان سعودی هشدار داد چنانچه دست از عملیات نظامی در یمن بر ندارد، دامنه حملات علیه اهداف عربستان سعودی گسترش می‌یابد.
و تعتبر هذه العمليه احدى اكبر العمليات،
این یکی از بزرگترین عملیات نیروهایمان در عمق سعودی است که پس از عملیات اطلاعاتی و رصد دقیق و همکاری افرادی شریف از داخل عربستان سعودی صورت گرفت.
ساعتی بعد از آغاز حریق در بامداد روز شنبه 23 شهریور ماه، وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای از مهار آتش‌سوزی در این دو سایت خبر داد. این دو مرکز نفتی آرامکو در شرق عربستان سعودی قرار دارند. با این حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی به منبع پهپادها هیچ اشاره‌ای نشده، فقط آمده است که تحقیقات در این باره آغاز شده است. شبکه تلویزیونی ABC استرالیا خبر داد که سومین تبعه زندانی این کشور در ایران، کایلی مور گیلبرت، متخصص خاورمیانه در دانشگاه ملبورن است. خانواده خانم مور گیلبرت ضمن تشکر از وزارت خارجه استرالیا و دانشگاه ملبورن در بیانیه‌ای گفتند که باور دارند بهترین راه برای بازگرداندن سالم او راه‌های دیپلماتیک است. وزارت خارجه استرالیا چند روز پیش تایید کرد که 3 تن از شهروندان این کشور در ایران بازداشت شدند، اما تنها هویت زوجی به نام مارک فرکین و جولی کینگ را افشا کرد. بنابر برخی گزارش ها، این زوج به همراه دوستشان در حوالی جاجرود در اطراف تهران به دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند. طبق گزارش ها، کایلی مور گیلبرت اواخر سال گذشته میلادی پاییز 97 در ایران بازداشت شده و در زندان اوین به سر میبرد. محکومیت او 10 سال عنوان شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید این کشور حاضر است از آمریکا نوعی از سامانه موشکی پاتریوت را خریداری کند که با سامانه روسی S-400 سازگار باشد. آقای اردوغان گفته قرار است در جریان سفر آتی به نیویورک با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، درباره سامانه S-400 گفتگو کند. آمریکا پیش از این گفته ترکیه با وجود خرید هواپیماهای F-35 از آمریکا نمیتواند سامانه S-400 از روسیه را داشته باشد. آقای اردوغان دیروز بار دیگر این نظر را رد کرد.
شنو çok rahat söyleyebilirim. Yani bu sistemin
به راحتی می توانم بگویم که سیستم موشکی S-400 با هواپیمای F-35 مغایرتی ندارد. این چیزی است که ما کاملا مورد بررسی قرار داده ایم، زیرا در نهایت برای ما یک سیستم دفاعی است.
ترکیه عضو ناتو و متحد آمریکا است، اما روابط نظامی و امنیتی گسترده ای نیز با روسیه دارد. یک مقام وزارت مسکن ایران میگوید فرونشست زمین در مناطقی از تهران و اصفهان از مرز بحرانی عبور کرده است. به گزارش ایرنا، مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت 3 منطقه جنوب و جنوب غرب تهران و شهر اصفهان در وضعیت بحرانی از نظر خطر فرونشست زمین و تأثیر آن بر زیرساخت‌های حمل و نقل و تأسیسات شهری دارند. علی بیت اللهی روز شنبه افزود جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهریار، اشتهار و ورامین و شهر اصفهان مناطق بحرانی از نظر تأثیر فرونشست بر زیرساخت‌های شهری، شهرشریان‌های حیاتی و سامانه‌های حمل و نقل هستند که باید هر چه زودتر مورد توجه ویژه قرار بگیرند. بر اساس آخرین مطالعات در تمامی 609 دشت بزرگ و شناخته شده کشور فرونشست وجود دارد و در 405 دشت این موضوع از حد بحرانی عبور کرده است. اما همانطور که در خبرها شنیدید، سه شهروند استرالیا در ایران بازداشت شدند. بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی در سالهای اخیر معمول بود است. برخی کشورها جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که از بازداشت اتباعشان برای مبادله و امتیازگیری استفاده می‌کند. در همین رابطه ساعتی پیش با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که نظرش درباره بازداشت اتباع استرالیا چیست.
در یکی از سفرهای اخیری که آقای ظریف نیویورک داشته بود و مسئله تبادل زندانیان ایرانی در آمریکا یا زندانیان آمریکایی در ایران رو مطرح کرده بود، در اونجا گفته بود که اگر این اقدام انجام بشه، بعد امکان آزاد شدن خانم زاغری و همچنین زندانی ایرانی که در استرالیا، خانم زندانی ایرانی که در استرالیا هستش، فراهم میشه. این خانم ایرانی به نام خانم نگار قدسکنی گویا برای برخی اقلام، خرید برخی اقلام اقدام کرده بود و از نظر دولت استرالیا این دور زدن تحریم های آمریکا محسوب شده بود، محکوم شد و زندانی شدش و حتی آقای ظریف میگفت که او فرزندش هم در زندان به دنیا آورده. حالا یک صورت مسئله این هستش که بحث تبادل زندانی ایرانی با استرالیا باشه، بنابراین میبایستی افراد استرالیایی در ایران یه بهانه دستگیر میشدن تا بعدا امکان مبادله و معاوضه صورت بپذیره. این یک صورت مسئله ای که متصور هستش. صورت مسئله دوم این هست که استرالیا اخیراً اعلان کرده بود به ائتلاف دریایی که امریکا در صدر تشکیل اون هست خواهد پیوست. ائتلافی که قراره به گفته آمریکا تردد آزاد کشتیرانی رو در منطقه خلیج فارس تأمین بکنه و به گفته آمریکا مثلا اون اقدامی که ایران آمده و کشتی انگلیسی رو گرفته از این بعد اتفاق نیفته. اگه قرار باشه استرالیا به این ائتلاف بپیونده، طبیعتاً موضوع ناخوشایندی برای ایران خواهد بود. ای بسا حالا صورت مسئله دوم این باشه که شاید از این طریق جریان تندرو در ایران به دنبال این هستن که پیام به استرالیا بدهن که اگر چنین کاری رو بخوان انجام بدن، این گونه متقابلا رفتار خواهند دید از طرف جمهوری اسلامی. این دو صورت رو من تا کنون میتونم متصور بدونم.
آقای علیزاده، وزیر خارجه استرالیا اخیراً دقیقاً به همین دو نکته اشاره کرده و گفته که به نظرش بازداشت این افراد دلایل سیاسی نداشته و مربوط به مسئله کشتیرانی در آبهای جنوبی ایران هم نبوده. شما نظرتون چیه در مورد این گفته؟
خب البته همونطور که گفتم این دو صورت رو میشود تصور کردش، ولی اگر واقعا علت دستگیری این اتباع استرالی اینی باشه که من اشاره کردم و حالا مقامات استرالیایی دارن این رو انکار میکنن یا نه اصلا مسئله سیاسی نیست، چرا این اتفاق افتاده، من بیشتر فکر میکنم که این یک نوع ردگم کردن هستش برای اینکه دولت استرالیا تحت فشار افکار عمومی خودش قرار نگیرد و بتواند با مقامات جمهوری اسلامی در بستر یک نوع حالت ریش سفیدی، سلام و علیک، با یک حالت دوستی، رفاقت مسئله رو رفع و رجوع بکنه.
به جریان تندرو اشاره کردید، گفتید میخواد یک پیامی بده. بعضی ها اعتقاد دارن که از یک طرف اون جریانی که موسوم به تندروست میاد نفتکش میگیره یا افرادی رو بازداشت میکنه، از طرف دیگر یک بازوی دیگری میاد و برای گرفتن امتیاز از اینها استفاده میکنه. آیا به نظر شما این اقدام ها از یک سو این جریان تندرو یا سپاه پاسداران از یک طرف و وزارت خارجه جمهوری اسلامی از طرف دیگه با همدیگه همپوشانی دارن، در یک راستا هستن یا اصلا متضاد همدیگه عمل میکنن؟
ببینید، این تئوری در بسیاری جاها درست بوده، یعنی اینکه دو بازوی جمهوری اسلامی خلاف هم عمل کردن، علیه همدیگه عمل کردن. این بسیار بسیار مثالهای زیادی داریم، اما این تئوری در زمانی مصداق پیدا میکنه که شواهدی داشته باشیم واقعا این جریان تندرو با جریان به اصطلاح فرض کنیم اسمشو بگذاریم ملایمی که در دولت آقای روحانی هست، اینها سیگنال های فرستادن که نه واقعا این دوتا دارن علیه هم دیگه کار میکنن. در حال حاضر من علائمی نمیبینم که حتی مقامات دولت روحانی هم اعلام کرده باشن نه اینها مثلا بیگناه هستن، مثلا در مورد آقای جیسون رضاییان خود آقای ظریف ابراز همدردی میکرد که من جیسون رضاییان رو میشناسم، اون آدم جاسوس نمیتونه باشه و امثال اینجور مثالها رو میگن. پس معلوم میشد که اون جناح تندرو بوده که مثلا اطلاعات سپاه بوده که رو دستگیر کرده. در این مورد فعلا من شواهدی ندارم که این تئوری رو بتونم بگم مصداق داره.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، درباره بازداشت شهروندان استرالیایی در ایران. اما سری بزنیم به یادمان دهه 60 در ایران، به انگیزه 31مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در جمهوری اسلامی ایران. از روز جمعه همایش سه روزه‌ای با عنوان 8مین گرد همایی سراسری در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شده. جزئیات این بیشتر در این باره رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
هر دو سال یک بار همایش سه روزه‌ای از سوی زندانیان سیاسی جان به در برده از اعدام‌های دهه 60 در یکی از کشورهای دنیا برگزار می‌شود. امسال این همایش در شهر یوتوبوری و یا گوتنبرگ سوئد برگزار شده که در آن علاوه بر گرامی داشته یاد و خاطره اعدام شدگان، وضعیت قانونی جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از حرکت‌های اعتراضی کارگران، زنان، معلمان و کنشگران مدنی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این همایش با عنوان 8مین گرد همایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 از 3 ماه پیش به این سو چندین اطلاعیه منتشر کرده که در یک جمع‌بندی کلی نیتوان گفت بحث محوری همایش گوتنبرگ عبارتند از نگرشی پیرامون تظاهرات دیماه 2 سال پیش در ایران، شیوه های نوین سرکوب و مقاومت و بالاخره چشمنداز پیش رو. سودابه یردوان از زندانیان سیاسی جان به در برده در دو زندان قزل‌حصار و اوین در دهه 60 یکی از دست اندرکاران برپایی 8مین گرد همایی سراسری سوئد است که در گفتگو با رادیو فردا میگوید طرح مسائل روز ایران جایگاه خاصی در این همایش دارد.
ما نگاهی که الان داره میبینیم رژیم با یه حالت تهاجمی خیلی شدیدی با کسانی که الان پا جلو گذاشتن و با رژیم مبارزه میکنن برخورد میکنه. فعالیت زنا، فعالیت کارگرها خیلی زیاد شده. کسی که فقط برای حجاب رفته اعتراف کرده 24 سال حکم بهش میدن و این نشون میده که این رژیمی که الان هستش هیچ فرقی با همون که سال 67 عمل کردن نداره. اون موقع دستشون میرسی اعدام میکردن، الان سرکوب همونجور با همون شدت ادامه داره، ولی چون امکان این ندارن که به اون شکل تو خفا آدم ها رو اعدام کنن میان حکمای سنگین میدن. حکمایی که الان برای کسایی که در واقع کوچکترین حد اعتراض رو انجام دادن، یعنی به حجاب اعتراض کردن، 18 سال، 24 سال، این کاملا غیر عادیه و این نشون میده که شرایط رژیم هم غیر عادیه و اینا خودشون هم میدونن که همیشه توی مواقعی که احساس ترس کردن متوسل به سرکوبای شدید شد. دائما در طول روز میبینیم چقدر آدم دستگیر میشن و با اینا چقدر برخوردهای تند و واقعا وحشی انجام میدن و این نشون میده که رژیم خودش احساس ترس میکنه که مبادا این حرکت ها تبدیل به یه چیز جدی تری بشه و نتونه مهارش بکنه.
سودابه اردوان در ادامه این گفتگو میگوید طی 8 سال زندان در قزل‌حصار و اوین خود شاهد 2 اعدام جمعی، یکی در اوائل دهه 60 و دیگری در تابستان سال 67 بوده. خانم اردوان تا کنون 3 کتاب درباره زندانهای جمهوری اسلامی ایران به فارسی و سوئدی منتشر کرده که اولین آن یادنگارهای زندان نام دارد که در آن با 200 نقاشی کوچک همراه با متن آنچه بر سر خود و همبندیانش طی 8 سال زندان آمده بازتاب یافته. سودابه اردوان این نقاشی ها را در قطعه های کوچک کشیده و مخفیانه به خارج از زندان انتقال داده بود. سودابه اردوان در پایان یادآور شده آخرین برنامه 8مین گرد همایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ سوئد، برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرمندان زندانی پیشین و نسل امروز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش درباره یادمان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم تا اگر درباره خبرها و گزارش‌هایی که شنیدید نظری دارید با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112 و شناسه ما در تلگرام @fardagram. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. Thank you.